ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آیت الله علی خامنه ای نسبت به آنچه نفوذ جریانی نامید هشدار داد. وزیر دفاع روسیه میگوید یکی از دو خلبان هواپیمای جنگنده سرنگون شده روسی سالم به پایگاه هوایی خود بازگشته است. خبرگزاری ایسنا از شناسایی پیکر غضنفر رکن‌آبادی از قربانیان حادثه منا خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که استفاده جناحی از آنچه که او نفوذ مینامد از اهمیت این بحث کم نمی کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای که در جمع فرماندهان بسیج صحبت میکرد، ضمن تاکید بر اینکه جناح ها همدیگر را متهم نکنند، گفت نفوذ جریانی خطرناکتر از نفوذ فردی است. رهبر جمهوری اسلامی ایران از آنچه شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبه های جنسی با هدف تغییر باورها، آرمانها، نگاهها و سبک زندگی خواند، با عنوان نفوذ جریانی نام برد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 13 آبان ماه در واکنش به انتشار خبر دستگیری افرادی که از سوی سپاه پاسداران اعضای شبکه نفوذی دولت‌های غربی خوانده شده بودند، گفته بود نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. این صحبت‌ها واکنش تند یدالله جوانی، مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران را به دنبال داشت. سرگئی شینکو وزیر دفاع روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که خلبان دوم هواپیمای سرنگون شده روسی سالم به پایگاه هوایی این کشور در سوریه بازگشته است. به گزارش خبرگزاری ها، روسیه روز سه‌شنبه عملیات جستجو برای یافتن این خلبان را آغاز کرده بود و در جریان این عملیات یکی از دو هلیکوپتر نظامی روسیه هدف موشک‌های ضد تانک شبه نظامیان قرار گرفت و ناچار به فرود شد. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد یک جنگنده روسی که حریم هوایی ترکیه را نقض کرده بود هدف قرار داده است. روسیه نقض حریم هوایی ترکیه توسط این جنگنده را رد کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع موثقی که نامشان فاش نشده است، از شناسایی پیکر غضنفر رکن‌آبادی دیپلمات پیشین ایرانی در لبنان خبر داده است. به گزارش ایسنا، پیکر آقای رکن‌آبادی که از کشته شدگان حادثه مناست بر اساس DNA او شناسایی شده. دوم آذر ماه هم خبرهای در خصوص شناسایی جسد آقای رکن‌آبادی منتشر شده بود، اما خانواده او این اخبار را تکذیب کردند. در حادثه منا که در دوم مهر ماه رخ داد، بیش از 400 ایرانی کشته و 24 ایرانی مفقود شدند. برخی مقام‌های ایرانی و نزدیکان غضنفر رکن‌آبادی از ربوده شدن او در جریان حادثه منا خبر داده بودند. فرانسوا مولان، دادستان پاریس، روز سه‌شنبه از یافته‌های بیشتری درباره طراح حمله‌های مرگبار 22 آبان در پاریس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان پاریس روز سه‌شنبه از نقشه عبدالحمید اباعود، مغز متفکر حمله‌های اخیر در فرانسه برای انجام عملیاتی مشابه در یکی از مهمترین مراکز تجاری پاریس پرده برداشت. به گفته دادستان پاریس، عبدالحمید اباعود به همراه فرد دیگری که در کنار او بوده، قصد داشتند در روزهای 28 و 29 آبان عملیاتی انتحاری در منطقه بازرگانی لادفانس پاریس انجام دهند. پلیس هنوز موفق به تشخیص هویت فرد همراه عبدالحمید اباعود نشده است. دستگاه‌های امنیتی فرانسه عبدالحمید اباعود، شهروند 27 ساله بلژیکی مراکشی، را طراح سوءقصدهای پاریس می‌دانند که در عملیات ویژه پلیس فرانسه همراه با دو تن دیگر کشته شد. ببخشید، خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. نیروی هوایی ترکیه، همونطوری که شنیده اید، صبح دیروز یک جنگنده روسی رو سرنگون کرد و این اقدام با واکنش جدی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روبرو شد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشت، ابتدا از دلایل یا انگیزه های ترکیه برای سرنگون کردن جنگنده روسی میگوید.
دو سه تا تئوری مختلف اینجا اونجا شنیده میشه. اولین خود تئوریه که ترک ها میدن و میگن که هواپیمای روسی به حریم هواییشون تجاوز کرده بود و در منطقه که ترکمن‌های هستند در داخل سوریه حملات نظامی جدی کرده بود و ترک‌ها هم به اینها اخطار داده بودند و چون این کار رو ادامه دادن اینها یعنی ترک‌ها تصمیم گرفتن که هواپیمای روسی رو بیارن پایین. من خیلی مطمئن نیستم که این دوتا دلیل واقعا انگیزه اصلی باشه. من خودم فکر میکنم طوری که فعلا بیشتر از این دوتا مطلب بهش اشاره کرد اینه که در این مدت، در این چند هفته اخیر، مخصوصا بعد از اتفاقاتی که در پاریس افتاد، یک اتحاد بین الملل داره علیه سازمان داعش و مبارزه با داعش به وجود میاد و که حتی امکان داره که ایران و سوریه هم در این اتحاد شرکت بکنند. ترکیه از این مطلب خیلی راضی نیست، به خاطر اینکه مسئله عمده ترک‌ها در امروز در سوریه، اول از بین بردن حکومت اسد، دوم مبارزه با کردهاست و سوم مبارزه با سازمان داعشه. در صورتی که این اتحاد بین المللی که داره به وجود میاد بیشتر خواهان مبارزه عمده، مبارزه اصلی با سازمان داعش هست و از اونجایی که ترکیه عضو سازمان نتو هست، شاید این کار رو کرده که مسئله روند صلح رو در خاورمیانه پیچیده در بکنه و همونطوری که میدونید آقای اولان قرار ملاقاتی با آقای پوتین بکنه، امروز هم با آقای اوباما ملاقات کرد که بتونن این اتحاد بین المللی رو به وجود بیارن. شاید ترک‌ها فکر کردن با این حمله‌ای که به روسا کردن میتونن جلوی این اتحاد رو علیه داعش بگیرن.
به نظرتون تاثیرهای احتمالی این حمله بر روند صلح در سوریه چیه؟
در رابطه با روند صلح سوریه من فکر نمی‌کنم که این بتونه تأثیر جدی داشته باشه. بیشتر یک سکسکه سیاسی میتونه به وجود بیاره، ولی نمیتونه روند رو تغییر بده و نمیتونه از این اتحادی که داره به وجود میاد جلوگیری بکنه. ولی در رابطه با رابطه مسکو و ترکیه به نظر من اشکالات جدی به وجود خواهد آورد و ما باید منتظر ببینیم که آقای پوتین چه عکس العملی نشون خواهد داد. من فکر میکنم مسلماً ایشون یک عکس العملی نشون خواهد داد، برای اینکه اگر این کار رو نکنه به پرستیژ، به حیثیت روسیه صدمه میزنه و بنابراین یه مقدار زیادی باید دید که عکس العمل ایشون چیه. ولی همونطوری که من توضیح دادم در رابطه با روند صلح در سوریه فکر نمی‌کنم تغییری به وجود بیاره.
آقای میلانی، به نظرتون با در نظر گرفتن همکاری‌های نظامی ایران و روسیه، آیا این اتفاق تأثیری در سیاست بین ایران و ترکیه خواهد داشت؟
نه خیر، من فکر می‌کنم که تأثیری نخواهد داشت. تأثیری در سیاست در رابطه بین ترکیه و ایران نخواهد داشت. ترکیه یک همسایه خیلی مهم ایرانه و روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور خیلی خوبه و اتفاقی که افتاده من فکر میکنم که تأثیر اصلی و اساسی در این رابطه خیلی خوب نخواهد داشت.
نظرات محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در فلوریدای جنوبی رو میشنیدید راجع به سرنگون شدن هواپیمای جنگنده روسی توسط ترکیه.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزم، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزم.
علی مطهری نماینده مجلس از تهران روز سه‌شنبه با اشاره به بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر گفت اکنون خیلی از روزنامه‌نگارها نگرانند و در وحشت هستند که هر لحظه ممکن است آنها را بگیرند. او گفت که این برای ایران بد است و خلاف آزادی بیان و به ضرر کشور است. اخیراً چند روزنامه‌نگار از جمله عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی بازداشت شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
علی مطهری نماینده مجلس با اشاره به بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر گفت که این نگرانی وجود دارد که هدف از این بازداشت‌ها ایجاد رعب در میان روزنامه‌نگاران پیش از برگزاری انتخابات باشد. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. در همین حال سپاه پاسداران اعلام کرده که اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی را دستگیر کرده است. اما آقای مطهری با بیان اینکه هنوز برای او بازداشت روزنامه‌نگاران روشن نیست افزود: نمی‌خواهم بگویم که این کار صرفاً بهانه‌ای برای فشار بوده، اما هنوز توضیح کافی داده نشده است. پایان نقل قول. او پیش از این در روز دوم آذر ماه نیز در مجلس در تذکری به وزیران دادگستری و اطلاعات خواستار توضیح علت بازداشت برخی روزنامه‌نگاران از سوی سپاه پاسداران شده بود. به نوشته ایسنا، این نماینده این مجلس روز سه‌شنبه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفت که قبل از این انتخابات اعلام شد که 30-40 نفر مرتبط با خارج را گرفتند، اما بعد از آن معلوم شد که هدف از این بازداشت‌ها ایجاد رعب در برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها بود. علی مطهری با اشاره به بازداشت‌های اخیر افزود: ما الان بدبین هستیم که نکند در این بازداشت‌ها چنین هدف‌هایی وجود داشته باشد. امید معماریان، روزنامه‌نگار در آمریکا، با اشاره به اینکه بازداشت روزنامه‌نگاران اقدامی سیاسی به حساب می‌آید، می‌گوید:
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگاران تومه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن که در حال تو این بازی خواهن که نقش ایفا کنن. متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملا ویژگی‌های بازداشت‌های خودسرانه داره.
آقای مطهری در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب رسم بود که سپاه پاسداران به گفته او به موضوع مخالفان مسلح همچون گروه فرقان و منافقان رسیدگی کند، گفت: اینکه سپاه پاسداران به مسئله خبرنگاران وارد شود نمی شود و به معنای حاکمیت دوگانه است. این در حالی است که علیرضا زاکانی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس از تهران و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه در دانشگاه علم و صنعت تهران گفت که اطلاعات سپاه پاسداران شبکه‌ها و اسناد را نشان دادند. این نماینده این مجلس با اشاره به اینکه به گفته ای او اطلاعات سپاه پاسداران از 3 سال پیش بر روی این موضوع کار کرده و جلوی بسیاری را گرفته است، گفت که روزنامه‌نگاران بازداشت شده سرشاخه هایی بودند که به گفته ای وی به حسابشان پول واریز می شد. بازداشت های اخیر پس از سخنان چند هفته پیش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت که نسبت به نفوذ غرب در ایران هشدار داده بود. این در شرایطی بود که حسن روحانی روز 13 آبان ماه در هیئت دولت گفت: بی خودی نرویم یک نفر دو نفر را از اینجا و اونجا به بهانه‌ای بگیریم، پرونده سازی کنیم و بعد بیاییم آن را بزرگ کنیم و بگوییم این خط نفوذ و جریان نفوذ است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، این موضع‌گیری را در ارتباط با تلاش‌هایی که برای تضعیف دولت انجام می‌شود می‌داند.
بار دیگر روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند تا انتخابات‌های پیشرو در مجلس و خبرگان توسط حکومت مهندسی بشه و تحت عنوان فتنه نفوذ یا کسانی که می‌خوان زمینه‌ساز نفوذ بشن، تحت صلاحیت‌های گسترده‌ای صورت بگیره.
در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای با اشاره به زندانی شدن هادی حیدری، کاریکاتوریست، و محکومیت سولماز ایکدر، روزنامه‌نگار در تهران، به 3 سال زندان نوشت: از آغاز مهر ماه موج تازه‌ای از بازداشت بر سر روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران آوار شده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران باشد، ثابت نشده است.
این سازمان همچنین از محکومیت ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در تهران، به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و در فضای مجازی به شدت انتقاد کرد. گزارشگران بدون مرز اشاره کرد که ایران با 38 زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام علیکم. اینجا تخت چیزی
داریم؟ صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و ساعتی خوش برای شما آرزومندیم.